دولتی پیدا میکنید که در بودجه خود یک سره متکی است به این درآمد نفت و عوارض حقوقی که از اون واردات میگیره و کسی که باز به استناد اون درآمد نفت پیدا میکنه به صورت وام از دستگاه بانکی، این برفنوار میشه. الان شده یک مثلا خودش رقم فوق العاده بزرگی. این دولت خارجی است و اینکه تابع اقتصاد مسلط است در بودجه خود، از تولید داخلی برداشت نداره و داره مستقی یارانه هم میخواد بده. حالی که الان چین هم وقتی این مثلا شروع کرد به رشد اقتصادی به بنای اقتصاد تولید میورد، همچه با وابستگی به خارج نداشت، دولت بودجهش از تولید داخلی برداشت میکرد.
بله.
حالا کارش به جایی رسیده که تکیگاه بودجه امریکا صادرات چین هست. درآمدهای حاصلی که این داره، ذخیره ارزی عظیمی که پیدا کرده، این در واقع این پشت سر هم یه روز افریقایی یه روز غیر افریقایی آسیایی از این چین میخواهند که خب شما که حالا این ستون به اصطلاح شرعک بودجه امریکا شدی به ما هم برس، یک تکیه هم به اصطلاح بگذار، ما هم بودجه ما هم یه تکیه به این درآمدهای شما داشته باشیم بتونیم دخل خرج کنیم. میبینی که از نظر کیفی دو کیفیت کاملا متضادند. یک اقتصاد وابسته راندخار و با یه دولت خارجی نسبت به جامعه ملی نمیتوانه اقتصاد تولید محور بسازه، برای اینکه در جا او رو از بودجهش محروم میکنه. حالا برای اینکه این جامعه امروز ایرانی نزنده دستش بیاد و با بتونی مقایسه وسیله مقایسه داشته باشه، حکومت مصدق وقتی نفت ملی کرد بودجهش 1 میلیارد تومان بود، 1 میلیارد تومان، 300 میلیون هم کسر داشت. در واقع درآمد حکومت او 700 میلیون تومان بود، البته از تولید ملی حاصل می شد. اون درآمد نفت هم قطع شد، پولا هم که بدهی داشت انگلستان به ایران توقیف کرد نداد. در این بار حکومتی که بودجه 300 میلیون کرد داشت، اضافه شد هزینه شرکت نفت.
بله.
که کارکنانش باشه، حفظ تأسیسات باشه، اینا هم اضافه شد. خب حالا اون حکومت جا باید کمبود رو از منبع خارجی تامین میکرد، یا میباید به اینکه به اقتصاد داخلی رو میآورد و کوشش میکرد که این اقتصاد تولید بالا بره، درآمد ایجاد بکنه که دولت از اون درآمد بخشی رو به عنوان مالیات به دست بیاره صرف کنه، صرف مخارج کنه. خود راه مراجعه به خارج یکی این بود که اون قراردادی که بعد کودتا رژیم پهلوی با به عنوان همون قرارداد کنسورسیوم امضا کرد، مصدق امضا میکرد، یه راهش بود. اگر این کار میکرد خب همون دولت وابسته میشد. بسیار اینا میگم که نمی حالیشون نیست، این توضیحات که من دادم امروز هم حالیشون نیست، هنوز هم میشینن میگوین که اگر مصدق قرارداد چیز پیشنهاد بانک بین‌المللی رو پذیرفته بود دیگه کودتای 28 مرداد نمیشد. خاطر از این که آقا مسئله کودتا میشد نمیشد نیست، مسئله این است که دولت خارجی نسبت به جامعه ملی میماند و این خارجی شدن روز به روز بیشتر میشد، چنان که اون رژیم شد. برای که تکیه اون دولت در بودجه خود میشد درآمد نفت و واردات، یعنی اقتصاد میشد مصرف محور.
یعنی اگر آقای وزیر اگر مرحوم مصدق قبول میکرد دیگر نیازی به کودتا نبود، برای اینکه ماهیت حکومت
بله واقعا کودتا رو خود کرده بود.
بله
بله، یعنی نهضتی که خود او رهبرش بود همه کاری که آقای خمینی کرد.
بله دقیقا
اینن این انقلاب سخنگو شد آقای خمینی، کودتاچی بزدت اون انقلاب هم شد آقای خمینی. اینهایی که فرق اقتصاد تولید محور و مصرف محور رو نمیدانن و نمیدانن چه دولتی میتونه اقتصاد رو تولید محور رو تصدی بکنه، روی مقایسات سوری و ذهنی میگن اگر خوب آقا اگر خوب یعنی خود ایشون کودتا میکرد در ضد نهضت ملی، نتیجه دولت میشد وابسته به اقتصاد مسلح. این وابستگی به اقتصاد مسلط مانع از این میشد که دولت بتوانه اقتصاد تولید محور رو تصدی کنه. حالا که مصدق دست دیر، یعنی اگر از ابتدا اقتصاد بدون نفت رو به اجرا میگذاشت، خود نتایج خیلی بیشتر میشد و توانای اقتصادی او باز هم بیشتر می شد و اون رابطه دولت ملت کاملا مساعد می شد با ادامه تجربه دموکراسی و استوار شدن دموکراسی در ایران. با این که دیر شروع کرد، صادرات واردات متعادل کرد، همه چیز در ایران قابل تولید و صدور شد. اون تعادل که به وجود آمد، اون هزینه های نفت هم که بار دولت بود تصدی کرد. عرض کنم که هزینه دستگاه اداری هم پرداخت، مثل این حکومت پاکستان، مثل همین خود رژیم کنونی ایران. اگر بگوین که یک روز، باید این جواب بده این رژیم، اگر شما یک روز درآمد نفت نداشته باشید بودجه دارید یا ندارید؟ جواب این سوال این است که داریم. شما یه دولت مستقلی هستید، میتونید اقتصاد تولید محور رو تصدی کنید. اگر جواب منفیش که هست، نیستید آقا دولت مستقل، شما یه دولت وابسته اید. در این وابستگی هم رفتید به جایی که بار رسوندید که یک روز بدون درآمد نفت دولت بودجه نداره نمیتونه زندگی کنه. حالا تازه با وجود درآمد نفت، خوب توجه کنید، من این محاسبه رو در مورد رژیم شاه هم انجام دادم، خب اونم نشنید، اون رژیم هم نشنید. اون وقت هم روشن کردم که آقا شما میزان وابستگیتون به درآمد نفت به جایی رسیده که یک روز بدون نفت نمیتوانید زندگی کنید، در حالی که حکومت مصدق 27 ماه کشور رو بدون نفت اداره کرد. کودتا نمیکردید بازم اداره میکرد، به لحاظی که سندهایی که دو سند دستگاه همین سندهای محرمانه که امریکا منتشر کرده میگوید به این که ارزیابی خود امریکایی‌ها این شد که دولت گرچه از نظر اقتصادی با مشکل روبروس ولی توانست اقتصاد رو اداره کنه، اقتصاد این دولت رو از پا در نمیاره، باید با این دولت نشست و مسئله نفت حل کرد. این دایره سند تو سند این واقعیت رو بازگو میکنه. حالا اون وقت برای اون در زمان شاه محاسبه کردم و توضیح دادم که آقا این شما در وابستگی به جایی رسیدید که یه روز بدون نفت نمیتونید زندگی کنید. حالا شما بیاید این رژیم قانونی رو وقتی با وجود درآمد نفت و درآمد عوارض گمرکی و فروش داخلی نفت و اینها که حذف بودجه داره، یعنی این درآمدها برای 360 روز کفاف نمی کنن، یعنی هم اکنون هم یک روز ندارد با وجود نفت ها ندارد. اگه خدا نکرده از لحاظ این رژیم درآمد نفت قطع بشود، ما یک کشوری خواهیم داشت با دولتی از لحاظ بودجه ورشکسته ترین دولت در روی زمین.
بله
این نکاته که هموطنان ما توجه بکنن، متوجه میشوند به این که چرا این دولت نمیتونه تصدی کنه یک اقتصاد تولید محور رو، و چون نمیتوانه تصدی کنه اقتصاد تولید محور رو، ناگزیره به منابع نفت تکیه کنه. وقتی هم که وزیر نفت میگه ما اینقدر ذخایر نفتی و گازی داریم، یعنی که بخوره ببر، حاکیاتون راحت باشه. اونایی که در خدمت رژیم هستید و مردم رو سرکوب میکنید، نگران نباشید، سالهای دراز این رانت رو خواهید خورد. معناش اینه، چون مصرف دیگری اون درآمد نفت نمیتوانه در این رژیم پیدا بکنه. حالا اون تجربه مصدق کودتا کردن برای اینکه اون تجربه موفق نشود. خیال نکنید که تنها برای این بود که نفت رو قرارداد ببندن و ببرن. نه نه نه، هرگاه اون تجربه موفق میشد، ایران اقتصاد تولید محور پیدا میکرد و این اقتصاد رشد یاب میشد، دولت دموکراتیک حقوقمند پیدا میکرد، جامعه ایرانی الگو میشد برای منطقه، برای بقیه دنیا پیشکش. منطقه، منطقه کجاست؟ دو تا اقیانوس نفت در این منطقه است، نفت و گاز، یکی در جنوب ایران حوزه خلیج فارس، یکی در شمال ایران حوزه دریای خزر. خب این اونها هم جامعه میدیدن همچه الگویی، میگفتن خب ما چرا این ثروتمون رو بگذاریم بخورند و ببرند. همه چیز در منطقه تغییر میکرد، وضعیت از همون زمان جور دیگر میشد و ما امروز در این وضعیت نبودیم که امروز هستیم. حالا بعد ما آمدیم در دوران انقلاب خواستیم همین کار رو تکرار کنیم، یعنی اقتصاد تولید محور ایجاد کنیم، به لحاظ این که طبیعت انقلاب و دولتی که اون زمان تصدی میکرد کشور رو، این تمایلات توتالیتر هیچی استبدادی هم نداشت، پس میتوانست حجم دستگاه اداری رو کوچک کنه، ساخت بودجه، ساخت اعتبارات، سیاست پولی، سیاست مالی به ترتیبی تنظیم بکنه که با رشد تولید داخلی سازگاری پیدا کنن و اقتصاد داخلی شروع کنه به رشد کردن. با همینجرم شد این که آقای کیسینجر فرمودن که امریکا تحمل دوتا ژاپن رو در آسیا نمی آورد، برای این بود که اون سلطه‌گران می‌دونستن که ایران با یک اقتصاد تولید محور، با یک جامعه دموکرات، آزاد، مستقل، منطقه رو تغییر میده. منطقه رو که تغییر داد، اقتصاد دنیا تغییر میکنه، روابط قوا در مقیاس جهان تغییر میکنه، اینکه سرزمین‌های مسلمان شده سرزمین‌های جنگ و خشونت و مرگ، میشد سرزمین های رشد و ترقی و آزادی و استقلال. شما تصور بکنید که بزرگترین حوزه تمدنی جهان از اقیانوس، از اقیانوسی هست در شرق آسیا تا قلب اروپا، هیچ حوزه به این بزرگی جهان در جهان امروز نیست و این حوزه بیشترین منابع رو هم در اختیار داره. این بشه حوزه رشد و رشد در استقلال و آزادی. دنیا همین میمونه که الان هست؟ نه، تغییر میکنه. پس آقای کیسینجر هشدار میداد که این ایران نگذارید، عرض کنم که استقلال و آزادی پیدا کنه از راه یک اقتصاد تولید محور و یک دولت نه با بچه به اقتصاد مسلط، بلکه وابسته به جامعه ملی و تابع جامعه ملی خدمتگزار این جامعه در اختیار این جامعه. میگو هشت آزاد. اینی که ما میبینیم که خود این آقا هم طراح گروگانگیری شد که به عنوان یک طرح انقلابی در ایران به اجرا درآمد. بعد جنگ ایران عراق پیش آمد، باز به قول وزیر دفاع انگلستان آقای آلن کلارک که در سود انگلستان و غرب بود، اسباب ایجاد ادامه‌شو به مدت 8 سال فراهم کردن. بعدم این استبداد مافیاها در این کشور حاکم شد، کاملا منافع و اقتصاد مسلط در این منطقه تضمین و تأمین.
بله.
میخورند و میبرند، طلبکارم هستن. میگم ما با یک رژیم ضد حقوق انسان، ضد تروریست، هر چی بخوای صفت به این نمیذار. خب میدونی که آیت الله الان در کلمه در اصطلاح در غرب به معنای تروریست و زورگو و هر چی دیگه صفت بده به کار میدارد. متاسفانه کاری کردن این آقایان که اینجور شده، خورده بردشون هم سر جاشه، کشورهای ما هم فقیرن، خشونت هم شده به جای پول نب، خشونت در سفره ها و خانه های ماست. الان جنگ در دنیای امروز تنها در سرزمین های مسلمانه. این معنی رو حالا بخواییم برداریم. بله، انسان یک نقشی داره، انسان ایرانی نقشی دارد، هرگاه بداند که تواناست و میتونه رابطه با دولت رو، ولو دولت متصدی این اقتصاد مصرف محور است و جامعه در زندگی روزانش تابع این اقتصاد در دست مافیاهای حاکم بر دولت است، ولی این توانایی داره که تغییر بده رابطه رو. از زمانی که در بخیزد جنبشی که در نیمه رها نکند، ادامه بدهد، بتونه نمایندگان خودشو بر دولت حاکم کنه، ستون پایه های قدرت رو برداره، جاش ستون پایه های حقوق رو بنشانه، دولت به از لحاظ سیاسی وقتی به مهار جامعه درآمد و اون منانم که ایدئولوژی اسلام نمیدونم چه اسمی گذاشتن، اسلام ناب محمدی مثلا آیت بقی و تصدی اینها رو از دست داد و دین مردم مال خود مردم شد، اون وقت اون دولت میتونه حجم دستگاه اداری رو به لحاظ که نیاز نداره به کنترل جامعه و سرکوب جامعه کوچک کنه، سرمایه های عظیمی رو آزاد کنه، رانتخاری رو به تدریج از بین ببره، نیمی از اقتصاد ایران رانتها.
بله.
کم نیست، چیز عظیمی نیست. بعد کنیم که در جدل ورود در همون سال اول 10% از این رانتها بتونه کم بکنه و تبدیل کنه اونو به سرمایه، این یک توانایی پیدا شده برای اینکه اقتصاد تولید محور بنا بشود. و در یک دورانی که بستگی داره به میزان و مشارکت مردم در ساختن این اقتصاد و به اصطلاح اراده اونها در زیستن در یک جامعه آزاد، این میتونه کوتاه بشه، اگر نه یعنی کمتر باشه این تمایل و این اراده، طولانی تر باشه، ولی به هر حال شدنیست. دو تا تجربه در تاریخ معاصر ایران انجام گرفته، به جامعه ایران میگوید که شدنیست و میشود این مانع رو برداشت. مانع اقتصادی رو متاسفانه به لحاظ اقتصادی نمیشود برداشت، برای اینکه اون اقتصاد دست دولتیست متجاوز به حقوق ملت، در دست رانخار هست، باید از خلعیت کرده است، دست اونها به در آورد. این قدم اول. حالا در گفتگوی بعدی به مانع فرهنگی میپردازیم
انشاءالله.
روز بر شنوندگان شما خوب و خوش.
خیلی سپاسگزارم و اوقات بر شما خوش باد تا گفتگو آیند.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی با آقای بنی‌صدر توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.